بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک رسول خدا وقتی مجالس مردم رو و دور هم جمع شدناشون رو ارزیابی فرمودن، بالاترین ارزش رو به مجلسی دادن که مردم در اون مجلس جمع میشن برای طلب آگاهی، طلب معرفت، طلب علم. حتی یک بار بنا به مهمترین کتاب‌هامون، امثال کتاب شریف کافی که 10 جلد و نزدیک به 16,000 روایت ناب داره، یه روزی وارد مسجد خودشون شدن، 2 جلسه در اون مسجد دیدن. در یک جلسه یه تعدادی نشسته بودن قرآن میخوندن، یعنی عربی قرآن رو میخوندن و میرفتن جلو. یه گوشه دیگر مجلس مسجد یه جلسه بود، یه معلم وارد داشت به مردم حلال و حرام خدا رو، مسائل الهی رو، مسائل مربوط به قیامت رو یاد میداد. از این معلم ها زمان خودشون یه تعدادی تربیت شده بودن، خیلی معلم های با ارزشی بودن. یکیشون یه جوان بود که در جنگ احد در سن 28 سالگی شهید شد، که خیلی مورد محبت پیغمبر بود. در کتاب شریف کافیه که پیغمبر از او تعبیر به عاشق خدا کرد. این آدم عالمی بود، در همون سن جوانی پیغمبر اکرم وقتی 70 شهید احد رو دفن کردن، همه رو یه گوشه دفن کردن، ولی قبر عموشون حمزه و این جوان رو اووردن وسط میدان جنگ قرار دادن، که اونایی که میرن مکه میبرنشون احد، قبر حمزه و قبر مصعب ابن عمیر کنار هم. و من به شما جوونا عرض بکنم بهره ای که این جوان در یاد گرفتن و یاد دادن از عمرش برد، کمتر جوانی در روزگار پیغمبر این بهره رو برد. اگر انسان اهل خدا بشه، اهل معرفت بشه، اهل آگاهی بشه، ولو جوان باشه، تأثیرات عجیبی روی مردم میگذاره. کتاب مستقل درباره این جوان نوشته شده. اگر یه وقت تو کتاب فروشای مذهبی رفتید، به نام خودش کتاب، مصعب ابن عمیر، ایشون چند سال قبل از هجرت پیغمبر به مدینه بنا به درخواست یه شخصی از مدینه به امر پیغمبر اومد مدینه برای مخارج زندگیش. روزا می رفت تو باغای مدینه آبیاری، به اندازه خرج مختصر خوراک و لباس مزد می گرفت. بقیه وقتشو صرف تبلیغ اسلام، اونم تبلیغ عالمانه، تبلیغ حکیمانه، تبلیغ با اخلاق کرد. شهر مدینه رو قبل از آمدن پیغمبر این جوان مسلمان کرد و آماده برای هجرت پیغمبر. باز به شما جوونا بگم، امیرالمؤمنین میفرماید پیغمبر یه نامه دستشون رسید از مردم یمن که تا مدینه 2000 کیلومتر فاصله بود. به پیغمبر نوشته بودن آقا ما خبر اسلام رو شنیدیم، یه معلم بفرست اسلام رو یاد ما بده. پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو انتخاب کرد. امیرالمؤمنین اون وقت همسن شما جوونا بود، 23 سالش بود، 24 سالش بود. آدم دانا و آدم با معرفت اینقدر ارزش داره که وقتی امیرالمؤمنین آماده رفتن به یمن شد، پیغمبر تا بیرون شهر مدینه پیاده امیرالمؤمنین رو بدرقه کرد، به احترام یه معلم، نه به احترام دامادش، نه به احترام اینکه همسر حضرت زهرا، به احترام یه معلم. بعد امیرالمؤمنین می‌فرماد وقتی که لحظه خداحافظی رسید، اینو سنیام نوشتن، پیغمبر اکرم به من فرمود، میخوام بدونید این آگاهی و عالم بودن و فهمیده بودن که لباسم نمیخواد، شما تو همین کوچلوار میتونید از این مجالس مسائل الهی رو بیاموزید، تو تو کتابای اصیل ریشه دارمونم بخونید انتقال بدید. امیرالمومنین می‌فرماید از آدم بد، از آدم فاسد، از آدم گناهکار ناامید نباش. خودتون آدم خوبی هستین، این آدم بد رو، این آدم فاسد رو، این آدم گناهکار رو تردش نکنید. نگرش دارین، باش حرف بزنین، با محبت حرف بزنین، نعمتهای خدا رو بهش یادآوری کنین، مرگ رو یادآوری کنین، قیامت رو یادآوری کنین. قبول میکنه، حالا از ده نفر ممکنه یه نفر قبول نکنه، اما نه نفر قبول میکنن. طرد گناهکار کار درستی نیست. تو خانوادتون اگه آدم بدی هست، پدرتون آدم بدی، مادرتون آدم بدی، داداشتون آدم بدیه، امیرالمومنین میفرماد دعوا باشون نکنین، تلخی نکنین، طردشون نکنین. با زبان با محبت، با زبان نرم، با اخلاق حرف بزنیم باش. خود منم این تجربه رو دارم در دوره عمرم، به افرادی برخوردم فوق العاده فاسد بودن، ولی همینا با همین نرم برخورد کردن، با محبت برخورد کردن، با حرفای خدا رو انتقال دادن بهشون، تبدیل به یه آدمای بسیار با ارزشی شدن. هنوزم هستن که حالا داستان یکیشون رو براتون میگم، خیلی داستان زیباییه. بعد میگه پیغمبر به من فرمود لئن، دیگه تجارتی در عالم پرسودتر از این کار نیست، لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او قربت. عرض کردم این روایت رو سنیام نقل کردم. به من فرمود علی جان، اگه به وسیله تو، حالا این وسیله حضرت چون مطلق فرمودن، اگر با کمک تو، یه وقت کمک، کمک کتابیه، آدم میاد 2000 تا کتاب خوب میگیره و میره به آدمای گمراه میده، نه به آدمای متدین. من یک کسی رو داشتم خیلی با هم آشنا بود، این شاید 10000 کتاب، اون مقداری که حالا من کنارش بودم قبل از آشناییشو نمیدونم، 10000 تا کتاب گرفت، هم به اهل تسنن دا کتابی که سنی رو از کوره در نبره، کتابی که سنی رو تا مرز شیعه شدن بکشونه، و هم به شیعه ها دا. به وسیله تو، یعنی به وسیله کار تو، به وسیله پول تو، به وسیله آبروی تو، به وسیله رفاقت تو، به وسیله زبان تو، اگر کسی هدایت بشه در پرونده تو، برای تو بهتر است از اون چه که خورشید بر او میتابه و از او غروب میکنه. ما که شعاع نور خورشید رو نمیدونیم تا کجا میره و به چیا میتابه، به مریخ میتابه، به زمین میتابه، به زحل میتابه، به مشتری میتابه، به پلوتون میتابه، به نپتون میتابه، به ماه میتابه، به ذرات معلق در منظومه شمسی میتابه. اینا رو بخوان قیمت گذاری کنن چه غم میشه؟ یه پیغمبر میفرمد یه نفر به وسیله تو با خدا آشتی کنه، از بدی دست برداره، خوب بشه، بهتر است برای تو از اون چه که آفتاب بر اون میتابه و غروب میکنه. داشت اینجور معلم ها رو داشت، یکیش امیرالمؤمنین بود، یکیش این مصعب ابن عمیر بود، یکیش عبدالله ابن مسعود بود، یکیش ابوذر بود، یکی سلمان بود. حالا وارد مسجد شده، دیده دو تا جلسه برقراره، یه عده نشستن دور هم دارن قرائت قرآن میکنن، یه عده نشستن چیز یاد میگیرن، راهنمایی میشن، دارن یاد میگیرن با زن و بچه چگونه برخورد کنی، با پدر مادر چگونه برخورد کنی، با پول چگونه برخورد کنی، با دنیا چگونه برخورد کنیم، با پروردگار چگونه برخورد کنیم. اینا خیلی ارزش داره، یاد گرفتن همینا و عمل کردن به اینا بهشت میسازه و رضایت خدا رو به دنبال داره. بعد یه نفر از اصحاب اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، این دوتا جلسه کدوماشون پیش شما قیمتش بیشتر؟ این جلسه ای که نشستن به این خوبی دارن قرائت قرآن میکنن، یا اون جلسه ای که یه معلم داره راه زندگی صحیح و به مردم یاد میده؟ پیغمبر فرمودن از این دوتا جلسه اون جلسه ای قیمتش بیشتره که من خودم میخوام برم در اون جلسه شرکت کنم. و اومدن طرف این جلسه ای که یه معلم داشت مردم رو راهنمایی میکرد به وظائفشون، به تکالیفشون. خود حضرت میفرد یاد گرفتن یک حقیقت، یعنی آدم شب بیاد، روز بیاد، یه معلم وارد یه مطلبی رو یاد آدم بده. فرض بکنید حالا من از قول وجود مقدس امیرالمؤمنین یه مطلبی رو یاد شما بدم در باب رفاقت، چون جوونا خیلی رفیق بازن، خیلی علاقه به رفیق دارن، خیلی علاقه به برقراری ارتباط دارن. امیرالمومنین هم نمیگه رفیق نشین، چون رفیق شدن جزء طبع خلقتی انسان. آدم دوست داره یه نفره بشه دو نفر، دو نفره بشه چهار نفر، چهار نفره بشه هشت نفر. خب هم قدرت آدم بیشتر میشه، هم پول آدم بیشتر میشه، هم شناخت آدم در جامعه بیشتر میشه. ولی حضرت میفرماید اگر میخواین رفیق انتخاب بکنید، سه تا ملاک در او باید باشه و الا ضرر میکنید در رفاق. یه ملاک این که پشت سر تو حافظ شخصیت و آبروت باشه، یعنی جایی که نیستی اگر بخوان بد تو بگن، خلاف بگن، به شخصیتت لطمه بزنن، به آبروت لطمه بزنن وایس، بگی آقا دارین اشتباه میگین، آقا دارین دروغ میگین، آقا دارین غیبت میکنین، آقا من اینو میشناسمش، این آدم معتدلیه، این آدم خوبیه، کار حرام نکنید. ریختن آبروی مسلمان، پیغمبر میفرماد مساوی با ریختن خونش. یه رفیقی رو انتخاب بکنید که آبروداری بکنه نسبت بهش. آدمی نباشه تا پشت سرتون دریوری بگن بگه آره همین جوره که میگی. نه، رفیق اونیه که بگه نه اینجوری که میگی نیست. اما در جامعه ما الان برعکسه. یه معلم داشتم مدرسه، کلاس هفتم بودم، این گاهی که میخواست ما بچه ها رو نصیحت بکنه با شعر نصیحت میکرد. من یه بخشی از شعرهایی که حفظم، حدود 4000 شعر من یه وقت حفظ بودم، یه بخشش از برکت همون معلم خوب. میگفت رفیق خوب بچه ها اینه که هم پشت سرتون آبروتون رو نگه داره، هم پشت سرتون عیب جویی نکنه. اگر عیبی هم دارین نه جلوی کسی، تو خلوت صداتون بزنه بگه فدات بشم، شاید خودت متوجه نباشی این دوتا عیب رو داری، این بهت لطمه میزنه، کوچیکت میکنه، آبروتو میبره. تا ضرر نکردی بیا این عیب رو برطرف. بعد این سه خط شعر رو تو کلاس خون. من اون وقت رفته بودم تازه تو 12 سالگی، چون از 6 سالگی رفتم مدرسه، کلاس اول دبیرستان بودم، این سه خط رو اون روز خون. منم خیلی حافظم اون وقت قوی بود، خیلی هم به من محبت داشت، حفظ کردم. ایشون خون، خیلی شعر پرقیمتی. ای غزالی گریزم از یاری، از رفیقی فرار میکنم که اگر بد کنم نکو گویم. کار بد منو تعریف بکنه. این رفیق، رفیق خائنی. کار بد منو تعریف بکنه. من بخیلم بگه باریکلا که یه قرون به کسی نمیدی، دستت در نکن، این خائن. باریکل عجب هنرمندی هستی که با یه جلسه با این دختره رفیق شدی. باریکل خیلی هنرمند، این داره میبره ته جهنم. ای غزالی گریزم از یاری که اگر بد کنم نکو گویم، مخلص آن شوم که عیبم را همچو آینه رو به رو گویم. المؤمنو مرآت المؤمن. این جمله مال پیغمبره که میفرماید مؤمن باید آینه مؤمن باشه، یعنی همدیگه رو تو وجود همدیگه ببینن، یعنی عیبای همدیگه رو فقط خودشون به پخش نکنن، بیان مداوا بکنن عیب، مداوا کنم. نه که چون شانه با 1000 زبان پشت سر رفته مو به مو گویم. این آدم خوبید. یه زمانی مملکت ما 10 برابر الان بوده، یعنی نقشش هم هست توی کتابا. ایران 10 برابر الان، یعنی کلش بوده ایران. اون قسمت هایی که تا حالا ازش جدا شده هنو ایرانه، یعنی فلات ایران. و نخست وزیر این مملکت زمان 3 پادشاه البرسلان، ملک شاه سلجوقی، خواجه نظام الملک توسی بوده. یه وزیر عاقل، پخته، دانشمند، معلم، سیاست مدار و کارگردون. اون وقتا کشور ما که 10 برابر الان بوده 30 وزارتخونه نداشته، 200 نهاد نداشته. کل کارا رو نخست وزیر انجام میداده با عواملش در کل کشور. خیلی مملکت داره خوبی بوده. از این نخست وزیرام ایران بعد از اسلام تا حالا 4-5 تا بیشتر ندیده. یکی خواجه نظام الملکه، یکی خواجه نصیره، یکی قائم مقام فراهانیه و یکی امیر کبیره، که امیر کبیر از اون ستای قبلی مهمتر، آگاهتر و کارگردانتر بوده که 3 سال بیشتر نذاشتن نخست وزیر باشه، کشتنش. توی جلسه که بزرگان مملکت نشسته بودن، عمرای مملکت نشسته بودن، جلسه خدمت خواجه نظام الملک بود، یه پیرمردی با لباس کهنه مثل اینکه ساعت ملاقاتش بوده با خواجه، مأموران میدونستن، درو وا کردن، اومد تو سالن. یه مرتبه بزرگان کشور، سپهبودا و امیرا و دبیرا، دیدن خواجه با یه دنیا ادب، یعنی قدرت اول مملکتی که 10 برابر الان بود بلند شد، ایستاد. اون مرد کهنه پوش یه جا بود، اومد بیشینه. خواجه گفت آقا بفرمین کنار دسته. اونم احترام کرد به خواجه، اومد کنار دست خواجه. نشستن، جلسه ادامه پیدا کرد. بعد جلسه تموم شد، یه 2-3 دقیقه آهسته خواجه با این مرد با هم حرف زدن، مرد خداحافظی کرد و رفت. این عمرا و سپهبدا و دبیران که مقامات اون روز ایران بودن به این نام، به خواجه گفتن خواجه، اولا ایشون کی بود؟ یک. دوم، ما در عمر وزارت شما ندیده بودیم برای کسی به این اندازه احترام قائل بشه. این کی بود؟ قوم خویش نزدیکتون بود؟ برادرتون بود؟ کی بودی؟ شما جواب این مرد بزرگ رو ببینید. آدم باید اینا رو یاد بگیره و با جانش قبول بکنه اینا رو. قبول بکنه. گفتن آقا کی بود؟ گفت کسیه که هر چند وقتی میاد ایبای من رو به من میگه. این معلم منه، راهنمای من، مخلص آن شوم که عیبم را همچو آینه روبرو گویم، نه که چون شانه با 1000 زبان پشت سر رفته مو به مو گویم. اگه میخوایم رفیق انتخاب کنیم این یه ملاکش. چقدر زیباست. ملاک دوم. حضرت میفرماد رفیق واقعی اونه که در مشکلاتی که براتون پیش میاد برای حل مشکل کمک بده، هیزم بیشتر زیر اجاق نریزه. بعضیا خیلی نامردن، پولتونو میخورن، پولتونو خرج میکنن، از آبروتون مایه میذارن، وقتی گرفتار شدین یه گره هم اونا به گرهتون اضافه میکنن. ملاک سوم این که یقین کنی بعد مردنت، اگه تو زودتر مردی، به زن و بچه‌ت رسیدگی میکن. من یه رفیق دارم الان در شهرستان، شریک بود با یه نفر 25 سال، شریکش مرد بعد 25 سال، تا 10 سال شرکت باقی بود، کار میکرد، سهم شریکشو عین سهم خودش میداد به زن و بچه‌ش. بعد که ارث شریکش رو تقسیم کرد، شرکت رو جدا کرد، 7 سال دیگه خودش تنها کار میکرد، ولی هر سال سودش رو نصف میکرد میبرد در خونه شریکش. من بهش گفتم شما که دیگه با ایشون شریک نیستی؟ گفت ما نون و نمک ما هم خوردیم، حق برادری ایمانی به هم داریم، من تا کاسبی میکنم نصف سودم رو میدم به زن و بچه ای، با اینکه نیاز نداره. این رفیق. حالا همینی که ما یاد گرفتیم همین الان پیغمبر میفرماد یاد گرفتن یه راهنمایی، یه حلال یه حرام، ثوابش از 12,000 ختم قرآن براتون بالاتر. جوانان، خانوما، دختر خانوم، انبیا و ائمه حاضر بودن جانشون به لب برسه ولی به مردم چیز یاد بدن که مردم یه زندگی درستی داشته باشن، یه زندگی پاکی داشته باشن، یه زندگی بدون آلودگی داشته باشن. شما میدونید قرآن مجید میفرماید یقتلون النبیین به غیر حق، پیغمبرانی از خدا کشته شدن. امام صادق میگه چجوری اینا رو کشتن؟ حضرت میفرماید بعضی ها رو با اره نصف. مرحوم ملا مهدی نراقی نقل میکن بعضی از پیغمبرانو با اره، بعضی ها رو سر بریدن، بعضی ها رو امیرالمومنین میفرماد انداختن تو چاه، 30-40 متر چاه. بعد 7-8 تا شدن قاتلا، میومدن سنگایی که وزن داشت 100 کیلو 150 کیلو بتونه از دهنه چا بره پایین، 30 تا سنگ مینداختن تو چا که این پیغمبر زیر این 30 تا سنگ 200 کیلویی خاک بشه، له بشه. چرا؟ چرا؟ مال مردمو میخواستن، کشتنشون که مال مردمو نبرن، زمینای مردمو میخواستن. چرا کشتنشون؟ همشون در راه انتقال دانایی کشته شدن، ولی وایستادن هم کشته شدن. گفتن بذارین مردم یک کلمه بفهم. این دانایی خیلی ارزش داره، عمرتون رو تلف نکنید. خودتون رو عادت به مطالعه بدین، کتاب خوب بخونید، در این مجالس گرچه خوش بهتون نگذره شرکت کنید. الان غیر زمان پیغمبر، زمان پیغمبر مردم می اومدن پا درس پیغمبر، کتابا رو بخونید. مسجد تاق نداشت، یه دیوار یه متری بود، مردم رد می شدن تو مسجد پیدا بود، حسیرم تو مسجد نبود، مردم رو عبای خودشون می شستن، خاک بود. اما الان اهل خیر میان مسجد می سازن، حسینیه می سازن، فرش می کنن، چراغ می زنن، کولر می زارن، چایی می دن، پذیرایی می کنن، کفش جفت می کنن که شما بیان دو کلمه یاد بگیرید. قیامت حجتی ندارید پیش خدا. نمیتونید بگید نبود معلم، نبود سالون، نبود حسینیه، نبود کسی، نبود ما بریم راه زندگی صحیح رو یاد بگیریم. الان از کسانی که میخوان بیان یاد بگیرن چقدر استقبال میکنه. خب یکی میاد سرمایه گذاری میکنه به خاطر دین، جای تمیز، جای خوب، جای تو دل برو، معلم خوب، پذیرایی خوب، فرش خوب، میگه بذار مردم بیان یاد بگیرن، زندگی پاکی داشته باشن، قیامتشون خراب نشه. وقتی یه شب شما بیان یه کلمه یاد بگیرین بالاتر از 12,000 ختم قرآن تو پروندتون بنویس، این چقدر مهم. در یه کتابی خوندم ابو ریحان بیرونی که از دانشمندان بزرگ ایران، این لحظات مردنش عالم شهرشون به نام سید مرتضی اومد ملاقات، دیگه زن و بچه ابو ریحان داشتن گریه میکردن چون میدیدن داره میمیره. بهش گفتن ابو ریحان عالم شهر سید مرتضی اومده دیدنه. چشمشو باز کرد، 3 دقیقه مونده بود به مردنش. به این عالم گفتش که من جواب این مسئله رو پیدا نکردم، اگه میدونی برا من بگو. سید بهش گفت ابو ریحان تو نفست به اینجا رسیده، من جواب مسئله رو بلدم، بهت بگم به چه درد تو میخوره. گفت سید سریع بگو، من عالم به این مسئله بمیرم بهتره یا جاهل به این مسئله؟ بذار به این مسئله هم عالم بشم و بمیرم، چون قیامت ارزش مال عالمانه، مال اهل فهمه، مال اهل آگاهیه. خدایا به ما توفیق معرفت به خودت، به جهان، به خودمون، به حلال و حرامت، به دینت، به حقوق زن و بچه، به حقوق مردم رو عنایت بفرمایید. من بازم در این زمینه براتون خداوند لطف کنه مسائل مهمی رو شبهای بعد خواهم گفت. اولا شب، شب جمعه است، شب ماه رمضانه، شب 16 و شب 2 نفره، شب پروردگاره و شب وجود مقدس ابی عبدالله الحسین. ما 2 تا شاعر برای کربلا داریم، خیلی هر دو مقام دارن، یکیشون محتشمه، یکیشون مقبله. مقبل اصفهانی بود، محتشم کاشانی. مقبل با اینکه اصفهانی بود نمیدونم به چه علت قبرش در کاشانه. مقبل آدم لات، عرق‌خور، فاسدی بود. یه روزی اصفهان داشت رد میشد، اون وقتا که چاوش خونی بود دید یه قافله را افتاده برای کربلا، یکی هم جلوشون داره میخونه هر که دارد هوس به کربلا بسم الله، تکون خورد اومد به رئیس قافله گفت منم با خودتون ببرین، گفت برو بی تربیت فاسد، تو لیاقت کربلا رو داری؟ بعضی از این کاروانی ها بهش گفتن چرا ردش میکنی؟ این که نمیخواد پیش تو بیاد، این میخواد بیاد بره پیش ابی عبدالله، تو چرا ردش میکنی؟ خب از بیا بهش گفت برو بخچه تو ببند بیام، وقت که ساک و چمدون نبود سری رفت و یه بخچه آماده کرد و حالش هم دیگرگون شد و همون جام که راه افتاد با ابی عبدالله تو دلش عهد کرد دیگه عرق نخورم، دیگه لات بازی در نیارم، یه کمی هم توان شعر گفتن داشت. با قافله میان طرف گلپایگان که از اونجا بیان برن طرف کرمانشاه و بیان قصر شیرین و برن عراق. همین عصر پنجشنبه میرسن گلپایگان، میرن یه کاروان سرا، کاروان پیاده میشه که شب و بمونن صبح برن. خودش حالا تعریف میکنه که قافله شام خوردن، نماز خوندن، خوابیدن، من خوابم نمیبرد. کاروان سرا هم بزرگ بود، 1000 متر 2000 متر، گفت جدا شدم اومدم تای حیات تک و تنها، خیلی گریه کردم، تالام کربلا رو ندیده بود، خوابم دیدم وارد صحن ابی عبدالله شدم، بوییدم اومدم کفشامو دادم کفشداری، وارد حرم شدم یه جمعیتی رو دیدم که اینجور جمعیت تالا ندیده بودم، به یکی گفتم اینا زائرن، گفت بله، آهسته گفتم اینا کیان، گفت انبیاء خدا، اون جلو هم پیغمبر و فاطمه زهرا و امام مجتبا و امیرالمؤمنین، نرو وایسا یه گوشه، جلسه الان مال پیغمبر، گو منم یه گوشه نشستم، یه دفعه دیدم صدای پیغمبر بلند شد محتشم کجاست، منم شنیده بودم شعرهای محتشم رو دیده بودم رو این کتیبه ها، دیدم یه مرد با ادبی بلند شد، پیغمبر فرمود روزه بخون، محتشم اومد کنار منبر فرمود نه برو بالا، اومد پله اول وایساد فرمود نه برو بالا، محتشم و فرستاد بالا منبر، یه پرده بود که گفتن زهرا و خدیجه و زینب کبرا همه پشت این پردن، محتشم رو به ذریح، پیغمبرم رو به روی محتشم و انبیا شروع کرد به خوندن، اشاره کرد به ذریح، این کشته فتاده به هامو حسین تو این سید دست و پازده در خون، اومد شعر دومو بخونه، این ماهی فتاده به دریای خون، از پشت پرده یه نفر صدا زد ادامه نده زهرا گشگر، منم با گردن کج نشسته بودم، گفتم محتشم چگونه مورد محبت قرار گرفت، دلم برای خودم سوخت، یه دفعه دیدم یکی اومد گفت مقبل زهرا میگه بیا جلو، برو بالا منبر برا زهرا روزه بخون. رفتم پله اول، شروع کردم بخوندن، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. هوا ز باد مخالف چو تیرگون گردی، عزیز فاطمه از عصر سرنگون گردی. نه ذوالجناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا طاقت سواری داشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا ايد واحفظ وانصر امام زماننا.
السلام عليك يا مولا.